سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. رسول سر به زیر می آورد و من می کند.
نمی دانم.
هیچ کجا. رسول جان، تو زیادی کتاب خوانده‌ای. خوب است. سرنوشت تو در یک کتاب و فقط در همان کتاب نوشته شده. لوح محفوظ که او نوشته. به سقف اشاره می کند که چند مگس در حوالی آن وزوز می کند. کتاب‌های دیگر نمی‌توانند چیزی را عوض کنند، چه در جهان، چه در زندگی شخصی. گوش کن، مگر داستایفسکی توانست چیزی را در کشورش تغییر دهد؟ مثلا، مگر توانست روی استالین تأثیر بگذارد؟
نه،
ولی اگر آن کتاب را نمی‌نوشت، شاید خودش کسی را می‌کشت و این آگاهی را به من داد. این توانایی در داوری خودم و در داوری استالین. این خودش دستاورد بزرگی است. قبول ندارید؟ پرویز تایید می‌کند. بله، بزرگ است. و به سکوت سنگینی فرو می‌رود. بعد می‌گوید: به همین دلیل است که از بابت این آگاهی و عملت به تو تبریک می‌گویم. لبخند می‌زند. تو یک عنصر نفرت انگیز را از جامعه ما پاک کردی. مرگ این زن آسایش فراوانی برای بسیاری از مردم فراهم آورده. در واقع همین ناپدید شدن جسدش را توضیح می دهد. شاید کار خانوادهش باشد. اگر تو او را نمی کشتی، یکی دیگر این کار را می کرد. خدا می کرد. موشکی می افتاد روی سرش. کی می داند؟ پس باید بدانی که به آدمهای زیادی کمک کردی. پس خودم چی؟ خودت چی؟ برای من چه خیری در برداشت؟ باید ببینی کار مهمی انجام داده ای. تو عدالت را اعاده کردی.
عدالت؟ ولی کدام عدالت؟ مگر من کیم که تصمیم بگیرم کی زنده بماند و کی بمیرد؟
کشتن جنایت است. هولناکترین جنایتی که آدمیزاد میتواند مرتکب شود.
وطن دار.
قتل جنایت است وقتی که قربانی بیگناه باشد. لازم بود این زن مجازات شود. در حق خانوادت، ناموست، کار نادرستی کرده بود. کاری که تو کردی اسمش انتقام است. هیچ کس نباید تو را قاتل بداند. تمام.
فرمانده، مشکل من این نیست که دیگران در موردم چطور داوری می کنند. مشکلم با خودم است.
این رنج که مرا مثل جراحتی چرکین که شفا نمی یابد از درون می خورد و می تراشد. در این صورت فقط دو راه حل وجود دارد. یا این عضو جراحت دیده را جراحی کنی یا با دردش خوب بگیری. و گل را از سرش بر می دارد، سر را می چرخاند و به پشت جمجمهش اشاره می کند. به این نگاه کن.
رسول خم می شود که نگاه کند.
بهش دست بزن.
رسول به حال عصبی دست پیش می برد. با انگشت ها جمجمه فرمانده را لمس می کند.
چیزی حس می کنی؟ رسول در جواب دل دل می کند. بعد یک هو دستش را پس می کشد. پرویز پکول را سر جایش می گذارد. می دانی این چیه؟
تکهی ترکش سالهاست توی جمجمه هم جا خوش کرده، مال دوره جهاد است. آمدم خانه زن و پسرم را ببینم. روزها خبردار شدند برگشته ایم، ده و بمبارانش کردند. موشکی روی خانه من فرود آمد، تکه بزرگی خانواده ام را شهید کرد و تکه کوچکی در جمجمه ام جا گرفت. نخواستم درش بیاورم، میخواستم با آن زندگی کنم تا دردش مدام مرگ خانواده ام را به من یادآوری کند. در تمام طول جهاد این ترکش به من نیرو و امید داد. یک پزشک فرانسوی به من گفت اگر درش نیاورم 10 سال بیشتر زندگی نمی کنم، اما من نمیخواهم بیشتر از 10 سال زندگی کنم. خنده بلند این حرفهای تلخ را روشن کرد. تو هم تکهی ترکش داری، ترکش درونی، جراحت درونی، جراحتی که به تو قدرت داده. چه جور قدرتی؟ قدرت زندگی کردن و اجرای عدالت. مرد جوانی برایشان صبحانه می آورد. فرمانده از او خبر جانو را می پرسد. خبری نشد، هنوز پیدایش نکرده ایم. منظور چیه؟ آب نشده که برود توی زمین، همه جا را بگردید. رسول می پرد وسط حرفشان. من 4-5 روز پیش دیدمش. کجا؟ مرا دعوت کرد که در قهوه خانه صوفی چای بخوریم. تو قهوه خانه به مجاهدین برخورد که موقع جهاد شما با آنها در عملیات مشترکی علیه پایگاه نظامی روسها شرکت کرده بودید. اسمهایشان یادت می آید؟ تحت فرمان فرمانده نوروز گویا خدمت می کردن. پرویز بیش از پیش پریشان می شود. به مرد جوان می گوید برود قهوه خانه و سر گوشی آب بدهد. بعد از لحظه ای فکر ادامه می دهد. مورد جانو را در نظر بگیر. من او را به فرزند خواندگی پذیرفتم. روزها دهش را ویران کردند و خانوادهش قتل عام شد. ولی او دل شیر دارد که بماند و این دقیقا از میلش به انتقام سرچشمه می گیرد. ساکت می شود تا به رسول فرصت دهد به حرفهای او فکر کند. دیگران باعث جراحت تو شدند، اما من خودم جراحتم را به بار آوردم. به جای آن که به قدرتم اضافه کند، عرصه را به من تنگ می کند و مرا به ناکجا می کشاند. گاهی فکر می کنم دلم می خواست آن پیرزن را به قتل برسانم تا فقط بتوانم ببینم مثل هر کس دیگر می توانم بکشم. سر به زیر می اندازد. پرویز چای می‌ریزد و رسول انگار که با خودش حرف بزند ادامه می‌دهد. دیدم که من به درد این کار نمی‌خورم. دیروز می‌خواستم یکی را بکشم و نتوانستم. شاید این یکی بیگناه بود. بیگناه؟ نمی‌دانم. او به نامزدم توهین کرد و از مسجد شاه دوشمشیر ولی بیرونش کرد. همش همین. چای را جلوی رسول می‌گذارد. نمی شود بی دلیل یکی را بکشی. شاید دلم می خواست او را بکشم تا با قتل ناکامم روبرو شوم. اما این قتل هم ناکام می ماند، چون تو بی دلیل مرتکبش می شدی. گمانم همین جور می شود. کاری را تکرار می کنی به امید این که قبلی را که خیال می کردی ناکام مانده فراموش کنی. به این ترتیب جنایت ها در یک دور و تسلسل ادامه پیدا می کند. به همین دلیل خودم را تسلیم قانون کردم تا محاکمه ام کنند و به همه اینها خاتمه بدهند. وطن دار. میدانی محاکمه فقط وقتی معنا دارد که یک نظام حقوقی در بین باشد تا تضمین کند که به حقوق افراد احترام میگذارد و در این سال و زمانه سر قانون و دولت چی آمده؟ شما هم دنبال انتقام گرفتنی؟ شاید. گاندی مدام می گفت چشم در برابر چشم دنیا را پر از کورها می کند. حق با او بود. اما هر چه بکنیم انتقام عمیقاً در ما ریشه دوانده. همه چیز انتقام است، حتی محاکمه. پس جنگ هرگز تمام نمی شود. خیر، می شود. در صورتی تمام می شود که یک اردو قربانی را بپذیرد و در صدد انتقام نباشد. به همین دلیل تن در دادن مهم است. کنار آمدن با اعمال، جنایت‌ها و انتقام خود تا خود را با قربانی آشتی بدهد. اما کی این کار را می‌کند؟ هیچ کس، نه حتی خود من. پرویز همه چیز را می‌فهمد، به همه چیز قادر است. نگذار از نظرت دور شود، کار توست که تکانش بدهی، او را به مأموریتش برگردانی. تنها چیزی که احتیاج دارد قربانی است، همدست است، تو همان قربانی هستی. من یک محاکمه قانونی میخواهم، میخواهم همان قربانی باشم. سکوت بار دیگر. حالت نگاه پرویز رسول را به سکوت وامی دارد. نگاه تحسین‌آمیز پرسشگر. رسول ادامه میدهد، این محاکمه به رنجم پایان میدهد. این عمل به من فرصت میدهد و روحم را برای همه آنهایی که مثل من مرتکب قتل شده اند عریان کنم. لطفاً فکر نکن که شخصیت داستایفسکی هستی. عمل او فقط در چهارچوب جامعه خودش و دین خودش معنا داشت. ولی آنچه مایه بیداری غرب شد، حس مسئولیت مأخوذ از احساس گناه بود. ماشاءالله. پرویز چنان دست تکان می‌دهد که دستش می‌خورد به لیوان چای. شکر خدا که به آنها حس مسئولیت داده، وگرنه دنیا چه می‌شد؟ خنده یه تلخ تنها میزی سر میدهد. در واقع دلت میخواهد خودت را قربانی خیالاتت کنی. ترجیح میدم خودم را قربانی خیالاتم کنم، نه اینکه دیگران را قربانی کنم. میخواهم مرگم. صدای رگبار گلوله هایی که چندان از ولایت دور نیست حرفش را قطع میکند. پرویز که منتظر ادامه حرفهای رسول است باز چای میریزد. میخواهم مرگم یک قربانی باشد که این کشور دیگر مرگ نمیخواهد، دیگر شهید نمیخواهد. من که نمیخواهم شهید شوم. رسول، بس است، دیگر بس است. تا همینجا هم زیادی پیش رفته ای. هنوز خیلی چیزها مانده که به او بگویم، چیزهایی که قبلا هزار بار گفته ای. بله، اما نه به او. او میتواند از حرفهایم سر در بیاورد. میداند که وجود خدا نیاز به شاهد دارد، نه شهید. خب اگر میداند، پس گفتن به او چه حاصل؟ نطقت رو تمام کن. میخواهم محاکمه و محکومیت من گواهی باشد بر این زمانه بی عدالتی، دروغ و ریا. در این صورت وطن دار، همه ی ملت باید محاکمه شود. چرا که نه؟ محاکمه من به خاطر همه ی جنایتکاران جنگیز، کمونیست ها، جنگاوران، مزدوران. سکوتی طولانی برقرار میشود. پرویز از نوشیدن چای دست کشیده، جای دیگری است و نگاه خیرش در فضا گم شده. راهی دور و دراز، حتی ورای خورشید که به پنجره بشارت می دهد. ناگهان بلند می شود. برگرد سر خانه زندگیت، وطن دار، از اینجا بزن به چاک. در افغانستان این جنگ کثیف مثل همه جنگ ها قوانین و مقررات خودش را دارد. ولی شما در موقعیتی هستی که میتوانی آن قوانین را تغییر بدهی. پرویز مدتی به او ظلم میزند، بعد به سویش دست دراز میکند. هر وقت این اتفاق افتاد خبرت میکنم. به امان خدا، حالا برو خانه. جرأت نمیکند وارد اتاقش شود، چون جیغ و داد شادمانه بچه ها از آن میآید. جرأت نمیکند شادی و خنده را از خانهش براند. آهسته و آرام لای در را کمی باز میکند. دخترهای یار محمد و دو بچه دیگر کتابهایش را روی هم چیده اند و راه روی ساختند. دستهای معصومشان عروسک ها را از اینجا به آنجا می کشاند. خاله خاله چراغ بده. نداریم، برو بالا. خاله خاله چراغ بده. نداریم، برو بالا. خاله خاله. رسول دلگرم از سرخوشی بچه ها دم در می ماند و مایل نیست این دنیا را که کسی در آن چراغ ندارد برهم بزند. می گذارد به رویاهای خود میدان بدهند. بر می گردد پایین پله ها. اثری از یار محمد و رونا نیست. بی اراده به خیابان می رود که هیچ کس در آن نیست. آفتاب گستاخ در پوست تنش رسوخ می کند، خونش را به جوش می آورد، احساسات غریبی را در او بیدار می کند، احساسات غریب از ویرانی درون. تن ویرانه ایست توان فرسا، نیازمند اسیر، نیازمند تخدیر، اکنون و همیشه. در ساقی خانه جز مصطفی کسی نیست که در گوشه‌ای کنار چلیم خاموشی مچاله شده. رسول به او سلام می کند. مصطفی خمار می نشیند و در جواب سری می جنباند و انگار به تهنیت از دوستش جلال می پرسد. جنگ شروع شده؟ رسول می گوید نه. مصطفی به او می گوید بنشیند. اشیش زدی؟ اگه می زدم که اینجا نمی آمدم. مصطفی به زحمت روی پا بلند می شود و تلو تلو خوران به ته دخمه می رود و می گوید کاکا سرور که مرد همه پراکنده شدن.
مرد؟
آره کشتندش. یه روز که ملنگ بود رفت مسجد بالا منبر. میکروفونو برداشت و بنا کرد به قرائت قرآن. میدونی همون که همیشه نقل میکنه داستان یعجوج و مأجوج.
مصطفی آجر لقی را به زور از دیوار در می آورد و ادامه می دهد.
ما اینجا بودیم. صداشو می شنیدیم. صدای تیرایی رو که به اون شلیک کردن می شنیدیم.
در سوراخ جستجو می کند. بعد با قرش خفه دم عقربی را می گیرد و بیرون می کشد. آن را می اندازد توی چلیم.
برای دود کردن فقط همینو داریم.
پوزخند غمگینی میزند، کبریتی روشن میکند و جانور را آتش میزند.
با چشمهای بسته دود را تو میدهد و مدتی در ریه ها نگه میدارد.
بعد چلیم را به رسول میدهد و در کنج خود کز میکند. رسول پک کوتاه تردیدآمیزی میزند. بعد پک بلند دیگری. ریه هایش چنان می سوزد که انگار هم عقرب را بلعیده و هم زهرش را. گلویش می گیرد، رگ هایش به تپش در می آیند و مثل مارهای زخمی می خواهند از پوست تنش بیرون بزنند. چلیم را می اندازد به دیوار، تکه می دهد و زانوهایش را سخت بغل می کند. اتاق دور سرش می چرخد، همه چیز رو به سیاهی می رود. در فقط دو قدم آنورتر است، اما رسیدن به آن تا ابد طول می کشد.
این داستان ادامه دارد.